بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چون روز ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام هست و یک روایتی رو در آخر بحث اصول من یه مقداری از این روایت رو خوندم، حالا این روایت رو هم همینجا ذکر کنیم و از این مطالبی که در این حدیث آمده بهره مند بشیم و حالا اگر بد وقت شد بحث رو دنبال بکنیم. عرض کردم که در این روایت امام عسکری علیه السلام قال لشیعته، یک وصیتی که به همه شیعیان خودشون فرمودن، فرمودن اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم. خب این مخصوصا اوصیکم به تقوی الله زیاد به گوش ما خورده، زیاد شنیدیم، زیاد دیدیم، ولی اونچه که مهمه این است که چه مقدار ما در زندگی خودمون این تقوای الهی رو بهش عمل میکنیم و اصلا آدم این محاسبه‌ای داشته باشه بر همین رعایت تقوا، بشینیم حساب کنیم من چقدر ترک حرام کردم، چقدر انجام واجب کردم، چقدر خدای نکرده ترک واجب کردم. آدم گاهی اوقات واجبات رو ردیف کنه، محرمات رو هم ردیف کنه، ببینه که واقعا میشه از مصادیق متقین قرار بگیره. خیلی مشکله، خیلی مشکله این که این همه، شاید دیگه از همه ائمه ما اون لحظات آخر عمرشون یا خود امام عسکری علیه السلام تو اون شدائد حکومت بنی العباس وقتی این مسئله اوصی کن به تقوی الله رو داره مطرح میکنه. تقوای الهی رو داشته باشید. آدم تو زندگی چقدر تقوا رو رعایت میکنه؟ تو زندگی خانوادگی خودش، فامیلی خودش، توی زندگی علمی خودش، زندگی سیاسی خودش، اجتماعی خودش، این خود حسابرسی راجع به تقوا خیلی مشکله. والورع فی دینکم، در اون بحث هم عرض کردیم معمولاً یکی از فرقهایی که بین ورع و تقوا میگن این است که ورع اجتناب از مشتبهاته، اضافهی که ورع بر تقوا داره اینه که اگر یک کسی از مال مشتبه، پول مشتبه اجتناب کرد، از صدای مشتبه، من عرض بکنم آقایون تو زندگی های ما الان غالب ماها تلویزیون وجود داره، حالا اسم این تلویزیون جمهوری اسلامیه برای من طلبه دلیل نمیشه که هر ساز و آوازی که تو این تلویزیون هست همه رو گوش کنیم، حتی خودمون بنشینیم کنار بچه ها مثل یکی از اونا بشیم. گاهی اوقات آدم می نشینه با فرزندانش میبینه، اما اونجایی که میبینید حرامه به بچه هاتون بگید اینش حرامه. من گاهی اوقات خودم عمدن میشینم پای برنامه ای، هیچ هدفی هم ندارم الا اینکه فقط به بچه ها بگم اینجاش حرامه، اینجاش مشتبهه، برای اینکه ببینید ما باید یه خورده حساسیت روی موضوعات پیدا کنیم. یه وقتی من عرض کردم یکی از علمای قدیم که به رحمت خدا رفت برای ما نقل میکرد که همین ایام زمستان که میشد بعضی از بازاری ها گفت صبح زود که می آمدیم در حجرمون رو باز کنیم، این پشت درهای تمام حجره های طلبه ها زغال گذاشته شده. گفت خیلی ها اجتناب می کردن، گفت ما نمی دونیم کی آورده، این از چه پولی آورده، حاضر بودن سرما رو تحمل کنن، از این زغال مشتبه استفاده نکنن. اما الان وضع ما به کجا رسیده؟ وضع ما خدایی نکرده اگه یه جایی هم بیان به ما بگن آقا این حرامه، بگیم انشالله که حلاله. این شدیم ما، باید اصلاح کنیم خودمون رو. من نمیخوام یأس برای شما ایجاد کنم یا برای خودمون، خود یأس هم یکی از عرض میشود که سهام ابلیسه، یکی از تیرهای کشنده انسان که ابلیس رها میکنه به سمت انسان یأسه. ایجاد یأس حرامه، هم خود مایوس شدن حرامه، آدم از رحمت خدا مایوس بشه بگه من که دیگه وضعم خیلی روشنه، من که دیگه امیدی بهم نیست، این حرامه. ایجاد یأس توی مردمم به یه معنا حرامه. من اعتقادم بر اینه ما امروز بیایم به مردم بگیم آیونه ایوه الناس هر چی میخورید حرام، به چه دلیل؟ باید به مردم رو مراقبت کنید، اما بیایم بگیم آقا هر چی میخورید حرامه، نمیدونم، این درست نیست. ایجاد یأس هم حرامه. حالا میخوام عرض بکنم نمیخوام مایوس بشیم ما، باید مراقبت خودمون رو ولو یک ساعت مونده به پایان عمرمون تو همین یک ساعت مراقبت رو شروع کنیم. ولو اجتهاد لله. حالا من اینا رو با سرعت بخونم، باز بعضی هاش رو میخوام همه حدیث رو خونده باشم امروز. برای خدا کار کن، حرف بزنید برای خدا، درس بخونید برای خدا، خدمت به مردم میکنید برا خدا، منبر میرید برا خدا، همه چی. و صدق الحدیث، راست بگید، صدق الحدیث. چقدر مسئله راستگویی تو روایات ما تأکید شده، چقدر تو روایات از همین امام شریف امام عسکری علیه السلام وارد شده که مفتاح تمام بدبختی ها کذبه، دروغه. و خدای نکرده اگر این دروغ از یک کسی مثل یک من طلبه سر بزنه دیگه چه خواهد شد؟ گفتم در درس گذشته انسان گاه قد اینا رو هم تکرارم میکنه، از یه جهت سخته برای انسان. اگر آدم ببینه یه روحانی دروغ گفت، این دین از چشم او میفته، دین از چشم مردم میفته. صدق الحدیث. و اینکه ادا ال امانه الا من اتمنکم من بر و فاجر، امانت داری کنید. و طول سجود، باز گفتم اونجا تأکیدم میکنم طول سجود، آن از برنامه های روزانه خودمون قرار بدیم. نمیگم حالا نیم ساعت و یک ساعت، حالا یادم نیست وقتی که از بزرگان اخلاقی نقل میکرد از زهاد صدر اسلام و از اصحاب، حالا یا امیر المومنین علیه السلام بوده یا دیگران، من یادم نیست درست، که گاهی اوقات یک شب تا به صبح رو سجده میکرد. ما توی احوالات ائمه داریم بعد از تعقیبات نماز صبح امام سجاد علیه السلام ائمه دیگه تا طلوع آفتاب سجده میکردن. این چطور بوده این حالت برای اینها؟ چه سجده‌ای وقتی پا می شدن اون زمینی که این افتخار رو داشته که حضرت بر اون زمین سجده می کرده خیس بوده از اشک اون حضرت. خب تأثیر به ائمه یکشم همینه. حالا ما این قدرت رو نداریم، بالاخره از زمانی که نماز تمام میشه و اینها تا طلوع آفتاب بیش از یک ساعت و ربع طول میکشه، نمیتونیم این مدت زمانو. خب یه مقداری شو، یه مقداری بریم سر به سجده بگذاریم، مفتاح بسیاری از برکاته، خیلی از برکات نصیب انسان میشه. و اینم یکی از سفارش های ائمه ما پیامبر اکرم همه بوده، مسئله طول سجود، حسن الجوار. بعد می فرماید فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله. همین رعایت تقوا، ورع، صدق حدیث، ادای امانت، طول سجده، اینها پیامبر برای همینا اومد. سلو فی اشاعرهم وشهدو جنائزهم. حالا این زمائر به اهل عامه برمیگرده یا به عموم؟ میفرماد توی قبائل اینها برید نماز بخونید، در جنائز اینها در تشییع جنازه‌شون شرکت کنید، مریض‌هاشون رو عیادت کنید، حقوق اینها رو ادا کنید. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعيون. اگر ورع در دین، ببینید اولین ملاک شیعه بودن ورع در دینه. هر شیعه ای، شیعه باید ورع در دین داشته باشه. عجیبه، بالاتر از تقوا. اون وقت در بحث گذاشتم عرض کردم، باز تکرارش انشالله برای آقایونی که در اون بحث بودن خسته کننده نباشه، ما باید خودمون رو خیلی مراقبت کنیم، لباس رو خیلی مراقبت کنیم. یه وقت میبینی یک روحانی عکسش انسان میبینه، عمامه سفید، عبا سفید، قبا سفید، پیرن سفید، جوراب سفید، نعلین سفید، برا چی؟ و اسمش هم میذاره نظم، اسمش هم میذاره نظم. حال مردم این رو از ما نمیخوان، مردم یه لباس مناسب، حالا نمیگیم که رنگای خیلی ناهمگون، اونم درست نیست، اونم میشه خودش به یه معنا از مصادیق لباس شهرت، ولی این که انسان عرض میشود که این طوری بیاد بگه خب این ملاک برای انسانیت و تدینه، ما وجودمون باید این روایتی که داریم که زیادم خوندیم، برای مردمم خوندیم، که نگاه کنید به عالمی که یذکرکم الله، شما رو به یاد خدا و قیامت بیاندازه. آیا این روش این گونه مردم رو به یاد خدا میاندازه؟ ورع در دین اگر برای همه شیعه مطلوبه، برای من و شما واجبه. حالا نمیخوام بگم وجوب فقهی داره. بعضی از آقایون فرمودن آقا توصیه کنید، فرمایش درستی هم هست. گاهی اوقات ماها دو تا طلبه از کنار هم رد میشیم، نه من به او سلام میکنم نه او به من سلام میکنه. حال تا چه برسه به این که با مردم همین که میفرمایید درسته. گای خود من به یه طلبه یا واقعا نمیشناختم کیه سلام میکنم، خیلی خیلی عنایت بفرمایند یه آهسته سلام جواب سلام میدم. چرا؟ با باید ماها اینا رو حل کرده باشیم در خودمون. ما هنوز توی مسئله موندیم. بعد از اون بحث امروز یکی از آقایون گفت آقا دیروز جلسه ای بودیم راجع به یکی از آقایون چقدر حرف زدن، چقدر نسبت ها دادن، چقدر مطالب گفتن، من دفاع کردم و اون آقایی که اون نسبت ها رو میداد متاسفانه گفت پیرمرد بود. گفتم بدبختی همینه، آدم اگه در این سنین 20 و 30 و 40 خودش رو نسازه از جهت معنوی، این روز به روز بدبختر میشه. فرق نمیکنه به سن پیری که برسه زبانش همون زبان نیش عقربی است که میزنه، فرقی هم نمیکنه. حالا به فکر چیز دیگه هم نیست. مثلا حالا گفتش که به یه آقای گفتم که حالا من درس یک آقای میرم، گفت مگه او بلده درس بگه؟ خب آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ نه تو فقط بلدی درس بگی. حالا اگه فرض نه فقط تو بلدی درس بگی، هیچ که بلد نیست، چی میشه حالا؟ ما آقایون مسائل رو برای خودمون حل نکردیم، ما خودمون رو نساختیم، خودمون خیلی گرفتاریم، هر روزم تو این باطلاق منیت و خودیت و اینا داریم فرو میریم، نمیتونیم اصلا همو تحمل بکنیم. و متاسفانه حوزه ما چقدر گرفتار این مسائله، چقدر گرفتار این مسائله. خب آقا اگر میبینی یه طلبه جوانی داره رسائل میگه، درسش 200 نفرم میاد، خوشحال شو، شکر خدا بکن، دیدیش تشویقش بکن، دستشو ببوس، تو پیرمرد دست او رو ببوس. متاسفانه حالا عرض کردم تو حوزه این مسائل زیاد بوده. یه وقتی من یادم میاد مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرمودن که یه عده از فضلا از من خواستم من مکاسب شروع کنم. همون زمان یه آقایی بود در حوزه درس مکاسبش تقریباً مثلا میفرمودن 7-10 سال قبل از ما شروع کرده بود و کرسی تدریس مکاسبی داشت. فرمودن من درس رو که شروع کردم، یه روز یه طلبه‌ای بعد از درس آمد به من گفت آقا شما با فلان آقا مشکلی دارید، اختلافی دارید؟ گفتم نه. چه مشکلی دارید؟ گفتم چطور شده؟ گفت امروز این آقا در درسش گفت ببینید حوزه به کجا رسیده، بچه ها دارن مکاسب میگن. گفت همه فهمیدن مقصود شما هستی. پدر همه میفرمود، گفتم برو به ایشون سلام برسون، بگو جواب شما 2 ماه دیگه است، 2 ماه دیگه. فرمودن من هر روز درسم رو قوی تر الغا کردم، فرمودن طبق برنامه خودم بود، هر روز جمعیت درس من بیشتر شد، جمعیت درس اون آقا با اون سابقهش کم شد تا جمعیت مثلا 100 نفره اون زمانش رسید به 3-4 نفر. ببینید خب همین دیگه. حالا اگر فرض کنید اون آقا، حالا ببینید ما درس بگیریم از اینا، درس بگیریم، آقا اگر دیدی کسی داره درس میگه تو سعی کن قوی تر درس بگی، این خوبه اتفاقا. تو برای اینکه حضور خودت رو و وجود خودت رو حفظ کنی تو هم قوی تر درس بگو. خب حالا نتونستی، اما چرا دیگری رو خراب میکنی؟ میخوام عرض بکنم آه باید خیلی مراقبت بکنی، خیلی مراقبت بکنی. اخلاق که پیامبر اکرم برای همین مکرمت‌های اخلاقی مبعوث شد و فرمود من برای اینکه اینها رو پیاده کنم مبعوث شدم، ما تو خودمون پیاده کنیم اینها رو. خب حضرت فرمود اگر کسی ورع در دین داشته باشه، صدق در حدیث داشته باشه، حالا ما صدق در حدیث که نداریم هیچی، غیبت میکنیم مفصل، تهمت میزنیم مفصلتر، نسبت میدیم زیاد، اصلا واقعا آقا اون حوزه خیلی حوزه عجیبی شده. امروز گاهی اوقات بعضی از افراد مثلا نسبت میدن به یه آقایی، میگن این آقا از اول ضد انقلاب بوده. یعنی چه از اول ضد انقلاب بوده؟ اصلا خبر نداره که این آقا تو انقلاب کجا بوده، چه کرده، چه وظایفی رو برای انقلاب انجام داده. اون موقعی که اینا متولد نشده بودن، اینها جزء صف اول انقلابی ها بودن و هستن، اما به راحتی میان میگن اینا ضد انقلابن، ضد امامن، ضد رهبرین، ضد ولایت فقیهن. به راحتی الفاظ و قطار میکنن، اما هیچ فکر نمیکنن که کی باید جواب اینا رو بدن. اینها کی باید جواب بدن؟ اینطور شدیم دیگه. حوزه متاسفانه این بلیه ها درش وجود داره. ورع در دین داشته باشیم، صدق حدیث داشته باشیم، و حسن خلقه مع الناس قیل هازا شیعیون فیسرونی ذالک. ببینید آیون، این فیسرونی مربوط به زمان حیات ائمه نیست. الان که مسلم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف حضور داره و ماها خیلی غافلیم از اون حضرت، هر ما میگیم ما سرباز امام زمان هستیم، آیا میخوام یه حرفی بزنیم؟ لااقل این فکر رو بکنیم امام زمان از این حرف راضیه یا نه. چند درصد حرفامون قبل از این که حرف بزنیم این فکر رو ما کردیم ما؟ امام زمان راضیه راضی نیست، میخوام یه کاری انجام بدم، آیا امام زمان از این راضیه، خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟ یا اینکه نه، دنبال نفسانیات خودمم، میخوام خودم بالاخره نفسانیات خودم رو به کرسی بنشونم و بدبختی های خودم رو. این معیار رو ما داشته باشیم. میخوام این درس رو بخونم، این درس آیا موجب رضایت امام زمان هست یا نه؟ میخوام این انتقاد رو به دروس حوزه بکنم. با همه فکرهایی که داریم کنار تمام به قول امروزی ها پازل هایی که برای فکرمون تنظیم میکنیم، یه قسمت عمدش این باشه آه خدا پیامبر راضی هست یا نیست. یه زحمتی مفصلی رو شیخ انصاری و اساتید شیخ و شاگردهای شیخ و این همه کشیدن، من طلبه کمسوار بیام بگم همه اینا بی خوده، همه اینا زائده. خب آقا درس بخون. نخوندی درس، مباحث رو ادعا میکنه که زائده، که ثمرات فراوانی در فقه اصول داره. من نمیدونم چطور جرأت میکنه که میگه اصلا ثمره نداره. خب تو نفهمیدی. ولی من حالا کار به این بحث علمیشم ندارم. آخه بابا آدم یه مقداری این جهات رو رعایت بکنه، خدا و پیغمبر رو. حالا من یه حرفی بزنم، خب حالا اکثر طلبه خوششون بیا، خب بله، من امروز بیام بگم آن طلبه اصلا تعطیل کنیم حوزه رو و خب همه راحت خوشحال میشن، کی خوشحال نشه؟ یه قمخیشی داشتیم ما، خیلی هم آدم شیرینی بود، خدا رحمتش کنه، امام رضوان الله تعالی علیه خیلی بهش علاقه داشت، معروف بود با آقای حاج داداش، دایی پدر ما بود. اولا آدم خیلی ملایی بود، پیش امام فلسفه خونده بود. امام میفرمود من براش خصوصی فلسفه گفتم، چون برای اینکه خیلی خوب میفهمید، خیلی با استعدادم بود. داستانهایی داره. او میگفتش که این که بگن آقا یه هفته ده روز حوزه تعطیل، آدم تعطیلی رو درک نمیکنه. میگفتم آقا پس چجوری باید درک بشه تعطیلی؟ گفت مثلا بگن 30 سال حوزه تعطیل است. خب حالا ببینید، ما نباید یه حرفی بزنیم که اینطوری باشه. آقا امروز بیایم همه این کتاب ها جمع آوری شود. خب جمع آوری بشه بعد چی؟ خب این که عرض می شود خدمت به حوزه نیست، این که خدمت به دین نیست، این که خدمت به فقه نیست. حالا میخوام این عرض بکنم، اگر انسان واقعا خودش رو متکیه به خدا بکند، این طور افسار گریخته حرف نمیزنه. من اگه امروز آمدم گفتم آقا نااینی هیچی نمیفهمه، پیداست که این نفهمی خودمه. نمیدونم کیک تو فلسفه کمتر از این است که چیزی بفهمه. خب آقا باید حرفا رو نشست یکی یکی بررسی بکنه، آدم حسابیشو جدا کنه، اشکال داره جدا بکنه. خلاصش میخوام عرض بکنم، اگر واقعا ما خودمون رو به خدا بسپریم، خدا دستمون رو میگیره در همه مراحل. اما اگر نه، دنبال این هستیم که خودمون باشیم، نه مشکل پیدا میکنیم. بعد دوباره حضرت میفرماید اتقوا الله کونوا زینا ولا تکونوا شینا جروا الینا کل مودتین. محبت های مؤمنین رو به سمت ما جلب بکنید. ودفعوا عنا کل قبیحین فانه ما قیل فینا من حسن و نحن اهله. هر چی که خوبیه برای ما گفته میشه ما اهلش هستیم. و ما قیل فینا من سوء فما نحن کذلک. اینا خیلی حرف داره این عبارات، یعنی هر چیزی که مصداق قبیحه از شیعه و اهل بیت دوره، و هر چیزی که مصداق حسن و حسن هست مربوط به اهل بیته. لنا حق فی کتاب الله و قرابتون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تطهیر من الله. ائمه ما سه تا خصوصیت دارن که امام عسکری اینجا بفرماید حق فی کتاب الله. قرآن بدون اهل بیت هیچ برای ما معنا نداره. این که خودش حالا بحث خیلی مفصلیه. قرابتون من رسول الله و تطهیرون من الله، اسمتی که خدا به ما داده. لا یدعی احد غیرنا الا کذاب، فقط کذابه که میتونه اینا رو ادعا کنه. بعد در آخر فرمود اکثرو، چند چیز زیاد کنید، زیاد در زندگیتون باشه. ذکر الله، ذکر خدا، و ذکر الموت، یاد موت، و تلاوت القرآن. این اکثرو سر همه اینا در میان. تلاوت قرآن رو زیاد کنید. و صلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فإن الصلاة على رسول الله 10 حسنات، 10 تا حسنه داره. میفرماد اینا رو زیاد بکنید، ذکر خدا، ذکر موت. ببینید آقا واقعا این اگر اینا تو زندگی ما باشه دیگه لغزش و بدبختی و سوء العاقبه و گناه و اینا اصلا دیگه تصور میشه. ما اینا رو ازش غافلیم. ذکر خدا زیاد کنیم. کسی که داره ذکر خدا رو میگه شیطان از او هی دور میشه. این اذکار، ولو اذکار لسانیش، ولو اذکار لسانی، موجب دور کردن شیطان از حریم قلب انسانه. یاد موت موجب دور شدن انسان از دنیاست. انسان یاد موت زیاد بیفته که نوبت منم همین روزا میرسه، باید پاسخ بگم، آماده هستم نیستم. و تلاوت قرآن و درود بر پیامبر. امیدواریم که انشالله اون چی که امام عسکری فرمودن ما همه موفق به عمل او بشیم، و انشالله شیعه واقعی و سرباز واقعی برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. و صلی الله علیه و سلم.